سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفید بهکام هستم. ایران دو موشک بالستیک دیگر را در رزمایش موشکی خود شلیک کرد. کمیسیون تلفیق بودجه یارانه نقدی 10 گروه شغلی در سال آینده را حذف کرد. و پیروزی های دونالد ترامپ در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان همچنان ادامه دارد. ایران در رزمایش موشکی خود دو موشک بالستیک دیگر را به اهداف اسبیش تعیین شده در فاصله 1400 کیلومتری شلیک کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، موشک های قدر F و H صبح چهارشنبه از ارتفاعات البرز شرقی به سمت اهدافی در سواحل مکران شلیک شدند. خورده این موشک ها که در آخرین روز رزمایش موشکی جمهوری اسلامی شلیک شدند 2000 کیلومتر است. روز سه‌شنبه نیز در چارچوب این رزمایش چندین موشک بالستیک به سمت اهداف اسبیش تعیین شده شلیک شد. به گفته مقام های نظامی ایران، در چند روز گذشته انواع موشک های ساخت ایران با بردهای 300 تا 2000 کیلومتر شلیک شدند. این رزمایش نظامی با واکنش تند جمهوری خواهان کنگره آمریکا روبرو شد. دولت های آمریکا و فرانسه نیز گفتند شلیک این موشک ها می تواند نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل باشد. ایران اما میگوید برنامه موشکیش دفاعی است و نقض توافق هسته‌ای به شمار نمی‌آید. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 خبر داد بر اساس مصوبه جدید این کمیسیون، یارانه نقدی 10 گروه شغلی در ایران که دریافتی سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است، در سال آینده حذف خواهد شد. به گفته محمد رضا پور ابراهیمی، نماینده مجلس، یارانه پزشکان عمومی و بالاتر، اعضای هیئت علمی مؤسسات دولتی و غیر دولتی و مدیران و اعضای هیئت مدیره که شرکت‌های دولتی و غیر دولتی قطع خواهد شد. بر اساس این مصوبه همچنین کارکنان دولت، کارکنان نیروهای مسلح، حقوق بگیران، مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگانی که مجموع دریافتی آنها در سال بیش از 35 میلیون تومان باشد نیز یارانه دریافت نخواهند کرد. در این مصوبه نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و کارکنان قوه قضاییه نیز از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف شدند. حذف تدریجی یارانه برخی اقشار از برنامه‌های اعلام شده دولت حسن روحانی بوده است. در ادامه رقابت‌های درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه انتخابات در 4 ایالت دیگر این کشور برگزار شد. در رقابت میان جمهوری‌خواهان، دونالد ترامپ پیروز رقابت در ایالت‌های میشیگان و میسیسیپی شد و تد کروز بیشترین آرا را در ایالت آیداهو به دست آورد. در رقابت میان دموکرات‌ها نیز برنی سندرز اکثریت آرا را در میشیگان به دست آورد و هیلاری کلینتون هم برنده انتخابات در میسیسیپی اعلام شد. پیروزی‌های تازه دونالد ترامپ در حالی است که انتقادهای شدید درون حزبی از او نیز ادامه دارد، اما آقای ترامپ با اشاره به نتایجی که کسب کرده گفته است که رقبای دیگرش تد کروز، مارکو روبیو و جان کیسیک بختی برای پیروزی نخواهند داشت. نامزد نهایی هر یک از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا باید حد نصاب خاصی از آرای درون حزبی را به دست آورد که در هر یک از دو حزب متفاوت است. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز چهارشنبه اعلام کرد دانشمندان کشورش توانستند نصب کلاهک‌های هسته‌ای را بر روی موشک‌های بالستیک آزمایش کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون این اقدام را بازدارندگی واقعی هسته‌ای نامیده است. ادعاهای گذشته رهبر کره شمالی مبنی بر آزمایش نصب کلاهک هسته‌ای بر روی موشک‌های بالستیک از سوی کارشناسان با ابهام روبرو شده بود. کره شمالی همچنین پیش از این اعلام کرده بود که موفق به آزمایش یک بمب هیدروژنی شده است، اما کارشناسان در کره جنوبی و ایالات متحده این ادعا را رد کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه بررسی و مرور کتاب. با من مرداد قاسم‌فر در این برنامه هفتگی همراه هستید. ابتدا خبر چند کتاب تازه منتشر شده رو میشنوید و با مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه که مجموعه‌ای است از داستان‌های کوتاه از ادبیات آلمان گفتگو خواهیم کرد. آیه های عاشقانه مجموعه شعری است از لطیف هلمت، شاعر سرشناس معاصر در کردستان عراق که با ترجمه رضا کریم مجاور در نشر نگاه با 229 صفحه و به قیمت 14500 تومان منتشر شده. عروسک کافکا، رمان تحسین شده ی گرت شنایدر نویسنده آلمانی را محمد همتی ترجمه و نشر نو در 232 صفحه به قیمت 17000 تومان منتشر کرده است. حقارت، نام داستانی از فیلیپ راس نویسنده نامدار آمریکایی است به ترجمه سهیل سومی در 102 صفحه که از سوی انتشارات نیماج به قیمت 8000 تومان منتشر شده. مجموعه شعری از خورخه لوئیس بورخس با عنوان آن چیزها که میتوانستند باشند را محمد شفیع ارسطو نوری ترجمه کرده که انتشارات افراز در 104 صفحه به قیمت 5000 تومان منتشر کرده است. کتاب گم شدن تصویر در آینه از مجموعه دهتایی هاست که انتشارات نقش و نگار به مترجمان مختلف سفارش داده و منتشر میکنه. این بار 10 داستان کوتاه از 6 نویسنده آلمانی رو علی عبداللهی مترجم ادبیات آلمانی به فارسی برگردونده. این کتاب هفته گذشته در تهران منتشر شد. علی عبداللهی میهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از یک داستان این مجموعه با صدای مترجم.
چگونه کوها به سوئیس آمدند؟ قصه از فرانس هولر. در گذشته های بسیار دور سوئیس یکی از مسطح‌ترین سرزمین های جهان بود. البته در آن زمان همه جا پر بود از انواع و اقسام تلسیج و تلکابین، ولی همشان در مسیر مستقیم حرکت می کردند. ایستگاه های پای کوه از ایستگاه های بالای قله چندان بالاتر نبودند و وقتی مردم در آنها پیاده می شدند درست نمی دانستند چه کنند. می گفتند از اینجا هم که نمی شود تا مسافت دورتری را دید و دوباره درمانده و مستحصل راه آمده را بر می گشتند. همه مردم اسکی ها و سورتمه های خود را تا ته زیرزمین هاشون چپانده بودند و روی آنها را گرد خاک گرفته و همدیگر می گفتند راستی می دانید ما چی کم داریم؟ تنها چیزی کم داریم کوه است. یک بار یک سوئیسی زبل سفری به هلند کرد. اسمش ماتر بود، بندیکت ماتر. چیزی که آنجا جلب نظرش کرد و تعجب او را برانگیخت پای در هم فشرده و سر به فلک کشیده بود، ولی در آنجا نه خبری از اسکی بود و سوتمه و نه تلسیج و تلکابین و اینجور چیزها. زمستان که میشد هلندی ها با پای پیاده روی قله های برف گرفته میرفتند، با همان دمپایی های چوزیشان دوباره برمیگشتند پایین، ولی یک بار که بالا میرفتند اصولشان سر میرفت، چون دمپایی ها سریع برف آغشته میشد و خیسی برفا به پاهاشون بود. هلندی ها به هم میگفتند اینجوری که زندگی خیلی مشکل و مشقت‌بار است، چیزی که اینجا کم داریم زمین هموار است، زمین هموار. بندیکت که با دقت به حرفهاشون گوش میداد از هلندی ها پرسید خب میخواهید با زمین های هموار چیکار کنید؟ همشان یکتدا و بی معطلی فریاد زدن میخواهیم در آنها لاله بکاریم. کار پرزحمتی نیست. بندیکت ماتر گفت الخت زدید به خال، در سوئیس کم و بیش هیچی غیر از لاله وجود ندارد. ما گیر کردیم باهاشون چیکار کنیم. آن وقت بود که هلندیا تصمیم گرفتن کوههای خودشان را با لاله های سوئیسی ها ساخت بدن.
آنچه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهایی بود که در کتاب تازه منتشر شده یه گم شدن تصویر در آینه آمده با ترجمه علی عبداللهی که با صدای خود او این رو شنید. خیلی خوش آمدین آقای عبداللهی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این هفته کتاب گم شدن تصویر در آینه به گونه‌ای معرفی تعدادی از نویسندگان آلمانی است با انتخاب 10 داستان کوتاه.
این کتاب در واقع از اولین داستان‌های آلمانی در قرن 18 به حالت افسانه دارن و با آخرین داستان‌هایی که همین ها در ادبیات آلمانی نوشته شده به قلم فرانس هولر تموم میشه. به در واقع یه جوری نشون میده که افسانه‌ها نوع کارکردشون بر داستان‌های مدرن از کجا شروع شده و کارکردش در داستان‌های امروز به کجا انجامیده به طور زمینی در واقع. ولی در هر حال داستان‌ها مضمون‌های مختلفی دارند، از طنز بگیر تا داستان‌های جدی تا داستان‌های سرراست تا داستان‌هایی که پیچیده‌تر هستند با تکنیک‌های پیچیده‌تر نوشته شده.
خب با چه معیارهای این آثار این داستان‌ها از بین این همه داستان نویس آلمانی انتخاب شدن این 10 قصه؟
یکی از دلایل انتخاب من این سریه که ناشر انجام میداد به نام دهتایی‌ها که این شماره 3 هست، قبلا از آقای طبری، از آقای اکبریان طبری، از آقای اسدالله امرایی و از آقای قبرایی هم کتابای چاپ کرده بود و سوا بر اینی که 10 داستان باشن.
منظورم به طور مشخص این بود که آیا قرار بر این هست که مخاطب این کتاب یک شمای، یک نمایی از ادبیات آلمانی رو در 100 سال گذشته تا کنون در این 10 داستان به طور نسبی متولور ببینه، یا فقط به نسبت مشهور بودن این نویسندگان این آثار یا محبوب بودن این قصه ها در خود سرزمین اصلی، در سرزمین آلمان در واقع اینها انتخاب شدند؟
داستان‌های قدیمیش که داستان‌های بسیار محبوبی هستن که در بیشتر سب داستان‌های آلمانی زبان بعضی از اینها میاد، ولی داستان‌های آخریش داستان‌هایی هستن که به انتخاب خودم انتخاب کردم از فرانس هولر و نویسنده‌های مثل اینگبورگ باخمن و هانریش گول. در واقع این نویسنده‌ها بعضی‌هاشون زبان شاعرانی دارن، بعضی‌هاشون زبان کاملا امروزی دارن و زبان کوچه و بازار دارن، بعضی‌هاشون زبان ادبی دارن و یک زبان سنتی قدیمی دارن. من خواستم با تلفیق این چند نویسنده با هم دیگه یک نمای کلی از ادبیات آلمانی رو، ادبیات آلمانی زبان رو خواننده داشته باشه، گونه که در سال 66 صفحه هرگز کسی نمیتونه با اگاهی ادبیاتی آشنا بشه، ولی به طور مختصر میشه گفت که آدم با خوندن این کتاب یه گشتی در تاریخ آسگاه داستان نویسی در گذشت تا الان یک مختصر آشنایی پیدا میکنه از این دیر، از این روند.
میدونیم که شما متمرکز هستین بر ادبیات آلمان، سالهاست رو این زمینه دارید کار میکنید، ترجمه های مختلفی در حوزه شعر و داستان از این ادبیات میدید، بنابراین مطمئنن با ادبیات معاصر آلمان، ادبیاتی که امروز در این سرزمین داره تولید میشه آشنا هستید. شاید انتظار خواننده امروز بیشتر این باشه که آنچه که امروز در آن سرزمین میگذره و لحن و زبان و فضایی که داستان نویسی اونها در شرایط امروز داره رو به او بیشتر بشناسونه تا آنچه که مثلا در 200 سال اخیر در اونجا رخ داده.
چون بعد ما ترجمه کم داریم در مورد کلاسیک های ادبیات آلمانی، حتی ما یه مجموعه کامل از گوته، شیلر، هولدرلین، از همین اینا نداریم و یکی از دلایل من اینه که برخی از اونایی که جذابیت بیشتر دارن رو معرفی بکنم و با ادبیات کلاسیک قدیمی‌تر هم آشنا بشم خواهم داشت. و ضمن اینکه من در هر دو رشته کار میکنم، در هر دو زمینه کار میکنم، هم در زمینه ادبیات بسیار نو و معاصر. در کتاب بعدی من خواندگانی هستن که کتابشون در سال 2015 یعنی 2 ماه پیش چاپ شده و معاصران هستن، منتها دریافت ما از ادبیات آلمانی دریافت دریزی نیست و خوبه که گاهی وقتا کلاسیک ها هم ترجمه بشن و آشنا بشه. و من هم خودم مدرنا رو ترجمه کردم و چند تایی که برنامه هست، خیلی دیگه هستن که صرفا به آثار مدرن کار میکنن. معمولا آثار مدرن خیلی وقتا ناشرها رو جذب نمیکنه، خیلی وقتا یه مقدار هم باید به بازار نگاه کرد و در این حال به چهرهای جدید. هر دو رو با هم، من هر دو رو با هم پیش میبرم، به هر حال خیلی کار میکنم و باید همه جوانه رو در نظر بگیرم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسمفر با علی عبداللهی، مترجم کتاب گم شدن تصویر در آینه، 10 داستان از نویسندگان آلمانی بود. سپاس از همراهی شما تا هفته دیگر.